بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شب قبل عرض شد که برای اینکه انسان بتواند به سهولت دینداری کند، به خوبی دینداری کند، باید قبلاً انسانی دارای ویژگی‌های شخصیتی مناسب باشد. در تاریخ اسلام هم پیامبر گرامی اسلام دین خود را به جای عرضه کردند که زمینه‌های خوب زیادی در میان اون جامعه بود. گلایه‌های اولیاء خدا از جاهلیت قبل از اسلام گلایه‌هایی است که اگر امروز بخوایم توی جامعه جهانی اون گلایه‌ها رو مطرح بکنیم، صدها هزار برابر اون گلایه خواهیم داشت. انسان‌های با شخصیت دیندار میشن، انسان‌هایی که دارای ویژگی‌های شخصیتی برجسته هستند، مثل حیا، مثل عاطفه انسانی نسبت به دیگران عاطفه دارن، آدم‌های منظم و حساب شده. این رو چرا دیشب مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه میگفتیم اساساً یک انسان تربیت شده و عادت کرده به هدفمند بودن میتواند دیندار بشود. بعضی ها اساساً به گونه ای زندگی میکنن که هدف در زندگی اونها زیاد مطرح نیست. سرگرمی های موقت دائما اونها رو تحت تاثیر قرار میدن. اینجور آدم ها نمیتونن اساساً زندگی بکنن. ما خارج از دین باید این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. البته در دین هم باید این کار رو انجام بدیم، ولی خارج از دین، اون وقتی که کودکانمون رو به کودکستان میفرستیم و دبستان، اون موقع بچه های ما هدف دار بار بیان، اهل انتخاب هدف، اهل انتخاب هدف بلند، اهل تفکر درباره هدف، اهل ارزیابی اهداف خودشون. چون این آدم‌های با شخصیتی میتونن دین رو بپسندن، دین برای اونها راهنمای خوبی است. یعنی مطلبی که دیشب مطرح شد و به سرعت از کنارش عبور کردیم به مناسبت بحث هدف، مطلب بسیار برجسته است و این مطلب دشوار پذیرشش برای خیلی ها. متاسفانه این مطلب کم تبلیغ شده، باید بیشتر تبلیغ بشه. من این مطلب رو میخوام امشب دشوارتر بکنم، به صورت مضاعف بهش بپردازم، باز مقدمه بحث هدف قرار بگیره. نه تنها آدم‌های با شخصیت صرفاً دیندار میشن، بلکه آدمی که دیندار میشه به سرعت انسان با شخصیتی میشه. دشواری پذیرش این سخن کجاست؟ اونجایی است که بعضی ها سطحی نگری میکنن، میگن ما یه آدم بی شخصیت رو دیدیم دیندار شد، تازه بعدش هم دیدیم یه آدم دینداری با شخصیت نشد. مشکلیه که ایجاد میکنن، موجب میشه نپذیرن این حرف رو. ساده از پاسخش و اون اینه که آدم با شخصیت دیندار حقیقی میشه و آدمی که دیندار حقیقی هست خیلی انسان با شخصیتی خواهد شد. دین انسان رو فکور بار میاره، دین انسان رو حسابگر بار میاره، دین انسان رو منضبط بار میاره، دین انسان رو به موجودی دقیق تبدیل میکنه. کسی دقیق نشد، معلومه دین در او تأثیر مناسب نگذاشته، دینداری حقیقی نداره. هم آدم‌های حساب شده به دین به سرعت علاقه‌مند میشن، هم آدم دیندار به سرعت تبدیل میشه به یک موجود حسابگر، با حساب و کتاب رفتار میکنه. دین بار میاره مثل یک پادگان، دین از یک پادگان انسان رو نظامی تر بار میآورد. از یک پادگان یقین داشته باشید انسان رو منظم تر بار میآورد. فرق بین انسان دیندار و بیدین را در اعتقادات او ندانیم صرفاً. فرق مهم بین انسان دیندار و بیدین را صرفاً در عبادات او نبینیم. فرق مهم بین انسان دیندار و بیدین در شخصیت اوست. رفت و برگشت این مطلب رو ببینید. آدم‌های با شخصیت علاقه پیدا می‌کنن به دین، و آدم‌هایی که دینداری می‌کنن به مرور، به سرعت، به سهولت با شخصیت میشن. با شخصیت شدن به چیه؟ شما از مردم بپرسید یک آدم با شخصیت یعنی چی؟ یعنی کی؟ یعنی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ اجمالا آیا تعریفش همین چیزهایی نیست که بنده عرض میکنم؟ آدم حساب شده، آدمی که برای رفتاراش برنامه داره، آدمی که اهل هدف گذاریه، و این شخصیت وقتی برجسته بشه در مورد هدفش فکر میکنه، آدم مستقلیه، اسیر و عبیر نظر دیگران نیست، رو پای خودش میایسته. خدا شاهد خیلی ها بیدینن سر سوء تفاهم هایی است که بیدینن. این سوء تفاهم ها رو باید برطرف کرد. میگفتن انشتین اسنادی هست که اواخر عمرشون مؤمن شده بودن و ایمان خودشون رو به حضرت آیت الله العظمی بروجردی عرضه داشتن، نامنگاری هایی صورت گرفته. به من گفتن شما اینو قبول میکنین؟ گفتم من اینو احتمالشو میدم، من برای هر آدم اندیشمندی این احتمالو میدم، هر آدم متفکری طبیعیه، اصلا عجیب نیست. بله، یک انسان با شخصیت راحت تر معتقد میشه و راحت تر مقید به عبادت میشه در فضای دینی، ولی اون ویژگی های شخصیتی رو شما در نظر داشته باشید. اگر یک کسی دیدیم که آدم با شخصیتیه، او رو دعوت کنیم به دین. اگه گفت نه من از این چیزا خوشم نمیاد، حتما براش سوء تفاهم شده، حتما براش سوء تفاهم شده. سوء تفاهم هاشو برطرف کنید. بنده یه زمانی سالها قبل دوران دفاع مقدس میرفتم جایی فیزیوتراپی، بعد اون کسی که فیزیوتراپ بود موقعی که بیماران تحت درمان بودن، مثلا حالا مراحلی داره که میذارن پا داغ بشه، نمیدونم راه بره، یا یه وزنهایی میگذارن، کاری نیستش که مداوا کننده درمانگر 24 دائما کار داشته باشه، حالا اونجوری که ما اونجا میدیدیم، ایشون مینشست کتابی رو مطالعه میکرد. بعد فهمید ما طلبه هستیم، مثلا درس طلبگی خوندیم، گفت کتاب لغت عربی به فارسی چی هست که من از رو ترجمه بعضی از آیات قرآن رو متوجه نمیشم. گفتم شما قرآن مطالعه میکنید؟ گفت بله. اصلا تظاهرات مذهبی نداشت، بلکه تظاهرات غیر مذهبی هم داشت. برام جالب شد که این با این رفتار و ظاهر غیر متدینانه قرآن. گفتم چرا قرآن مطالعه میکنی؟ شما آدم مذهبی هستی؟ گفت نه، تو خانواده مذهبی هم روش نکردم. و چرا قرآن میخونی؟ گفت برام جالبه، میخوام ببینم خدا چی گفته و نکات قشنگی توش هست. گفتم بله. خب ما دیگه خیلی حواس کردیم که آدم به این خوبی بیاد اینجا مثلا دیندار بشه. یه کمی صحبت کردیم، دیدیم که حالا تلقی که از دین داره تلقی دقیقی نیست و نخواسته تلقی دقیقی هم پیدا بکنه، به این قسمتش کاری ندارم، ولی مهمتر از اینکه تلقیش از دین صحیح نیست، خودشو نیازمند دین نمیدونه. برای اینکه اثبات کنه من نیاز به دین ندارم به من اینو گفت، گفت عصرها که شما میاد اینجا ازتون پول نمیگیرن، درسته؟ گفتم بله. گفتم خب رزمنده ها رو معمولا ازشون پول نمیگیرن مثلا مجروح بشن یا چی؟ گفت نه، شما میاد اینجا به دلیل اینکه من عصرها مجانی مداوا میکنم به دلیل دینی که به عهدم هست و همین کافیه دیگه. دین چی میخواد به من بگه؟ میخواد بگه من آدم خوبی باشم، من الان خوبم دیگه. آقا ما رو میگی؟ گفتیم همین عیسی، یعنی همین از خودگذشتگی و همین صداقت، اینا سقف دینه، اینا اولیات دینه. گفت یعنی چی اولیات دینه؟ گفتم یعنی شما تازه انسان مناسبی شدید برای اینکه رشد بکنید. بعد اون زمان با بیانی که اون زمان ناقص‌تر از بیان ناقص امروز بود بهشون عرض کردم شما راضی هستی به این زندگی؟ آدم خوبی باشی؟ یک کمی تلنگر رهاش کردیم. دفعات بعد خودش میپرسید مثلا هدف بالاتر تو زندگیت مثل چی؟ شروع شد این آدم به درد بخوریه برای دین، و دین رو باید یه جوری معرفی کرد تمام با شخصیت‌های عالم جذب بشن. نخست وزیر یکی از کشورهایی که نام نمیبرم برگشته بود گفته بود که برید بررسی بکنید در بین جمعی از عناصر وابسته به استکبار که رؤسای کشورهای دیگه هستن، چرا در جهان لیسانس به بالاها اینا میان مسلمون میشن و بعد مرام حضرت امام رو پیدا میکنن؟ بله، چون دین یه مقوله روشن فکریه، معلومه. دین نیاز به هوشمندی داره. کسی سطحی نگر باشه دین رو نابود خواهد کرد، دین رو ضایع خواهد کرد. خطرناک اینا بیان دینداری کنن، چون اینجور افراد میان دین رو تحریف میکنن، به میل خودشون دین رو تغییر میدن. بزرگترین نهی خدا در قرآن برای پیامبر گرامی اسلام از نظر تکرار چه نهییه؟ نهی این که یه وقت مواظب باش دین مطابق اهواء نفسانی مردم تغییر و تبدیل پیدا نکنه، به تعابیر مختلف تبعیت نکنه از اهواء مردم. طرف خودش ضعیفه، دین رو تقلیل میده. یه نمونه بسیار رایجش آدم‌های بی شخصیت نادان سطحی که وارد دین شدن و یکی از نتایجی که گرفتن و این نتیجه رو هی به همه سعی میکنن گسترش بدن همین که دین با سیاست فرق میکنه و بعد نمیخواد شعور خودش رو افزایش بده. بابا به این دین عمیق نگاه کن، دین کجاش از سیاست جداست؟ یک کمی فکر هم چیز خوبیه، آدم گاهی فکر بکنه. دین خیلی آدم رو حساب شده بار میاره، خیلی فکور، خیلی فهیم، خیلی عمیق. خدا میبینید تو قرآن کریم مدام میفرماید من همه چیز رو براتون واضح نگفتم، باید تدبر کنید، باید تأمل کنید، باید تعمق کنید در قرآن. دینداری یعنی حل معما، با خدا زندگی کردن یعنی مواجه شدن با معماهای گوناگون و حل کردن یکی یکی اون معماها. دینداری یک عملیات سطحی نیست، آدم رو سطحی بار نمیاره. اصلا کسی دیندار بشه آدم عمیقی میشه. کسی سعی کنه دین رو بفهمه در همه رشته‌های علمی خودش رشد بیشتری خواهد کرد، حتی اگه فیزیک و شیمی و مواردی باشه که ظاهرا هیچ ربطی به معارف دینی نداره، چون دین این کار رو میکنه. دین آدمو عمیق بار میاره. من اجازه بدید درباره همین انتخاب هدف، هدف گرا بودن، تفکر و اندیشیدن درباره هدف چند تا روایت برای شما بخونم. این دین ماست، این علی ابن ابی طالب علیه السلام است که همه عالم باید به فدای او بشوند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بحث ما سر چی بود؟ این رو به عنوان مقدمه عرض کردم، ولی مقدمه این که نمیشه ازش گذشت. آخه بحث اعتقادی نیست به معنایی که بعضی ها میگن که آقا ما اینجوری معتقدیم، شما چه جوری معتقدی؟ یعنی چی؟ انگار مثلا سلیقه لباسه، سلیقه انتخاب آهنگه. دین که این نیست که. انگار یه مسئله ذوقیه. بگذارید از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده کنم. فرمود من تورط فی الامور بغیر نظر فی العواقب فقط تعرض للنوائب. یک روایت هم که دیروز شب برای شما خوندیم، اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین کسی است که بیشتر نگاه کند به عاقبت، بیشتر نگاه کن بعدش چی، بعدش چی. بذارید توضیح این مطلب رو از خود روایات براتون عرض کنم. کسی که وارد کار بشه بدون نگاه به عواقب این کار، فقط تعرض للنوائب، خودش رو در معرض گرفتاری ها قرار داده. یا در کلام دیگری حضرت می‌فرماید من نظر فی العواقب سلم من النوائب، کسی نگاه بکنه در عواقب سالم میمونه از گرفتاری ها. و من فکر فی العواقب امن المعاتب، کسی فکر کنه در باره عاقبت و اهداف، یعنی اون نقطه های نهایی باید فکر کنی، دیگه دچار سرزنش و گرفتاری نخواهی شد. پس ببینید دیشب ما اگر بحث کردیم که هم آدم باید هدفش رو انتخاب کنه، هم آدم باید دور هدفش مثل پروانه بگرده، فکر کنه درباره هدفش. فکر کنی خودت میفهمی این هدف بالایی نیست اگر هدفت بالا نباشه. بعد ببینید با دل چی جوری بازی میکنه. یادتون هست دیشب یه کلامی در مورد عشق بازی با هدف بیان شد. تا اینجا این حساب شدگی انسان رو دیدید، حالا لطیف بودن انسان رو ببینید. امام صادق علیه السلام میفرماید النظر فی العواقب تلقیح القلوب، نگاه کردن زیاد به عواقب، اون هدفهای قایی که انتخاب کردی که کجا به کجا خواهی رسید، نگاه کردن زیاد به اونها موجب میشه دل بارور بشه، دل رشد پیدا کنه. دل انسان رشد پیدا بکنه، تمام خوبیهاش رشد خواهد کرد. عاطفه یکی از خوبیهای دل رشد میکنه. طبیعتاً دل، این روایتها برای دیشب. امشب میخوایم بحث درباره اهمیت انتخاب هدف خوب رو ادامه بدیم. امیرالمؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا میفرماید جمیل المقصد یدل على، جمیل المقصد یدل على، هدف خوب، مقصد یعنی هدف، هدف زیبا انتخاب کردن و هدف خوب داشتن دلالت می کند بر طهارت المولد، بل پاک زادگی یک انسان. این هدف، انتخاب خوب هدف چیز مهمیه، خوبیه، فقط خوبه، کار کشید به کجا؟ هدف خوبی انتخاب کردی برای زندگی؟ مقصدت کجاست؟ میخوام ببینم طهارت مولد. مقصدتون کجاست دوستان من؟ مقصد خوبی دارید؟ زیباست؟ یدل علی طهارت المولد. هر کسی مگه میتونه هدف خوب انتخاب بکنه؟ خیلی فکر کنیم درباره اهدافمون. همه اهداف میانی ما باید پیوند مستقیم و روشنی با هدف قائمون داشته باشن. ببینم امشب میتونیم یک کمی به هدف قائمون هم برسیم یا نه. طول الفکر یحمد العواقب و یستدرک فساد الامور، زیاد فکر کردن عاقبت رو ستوده خواهد کرد و زیبا خواهد کرد و جلوگیری میکنه از فساد امور. به تکرار الفکر تسلم العواقب، به زیاد فکر کردن میشه سالم نگه داشت عواقب رو. من کثرت فکرته حسنت عاقبته، کسی که زیاد فکر کنه میتونه به عاقبت خوب برسه. من فکر ابصر العواقب، کسی خوب فکر بکنه بینا میشه، عاقبت رو میتونه ببینه. چند تا روایت برای شما خوندم که تأکیدی باشه بر این برنامه، این که ما از دیشب سعی کردیم اینو برنامه زندگی خودمون قرار بدیم، حالا کم کم بریم به سمت نتیجه گیری. اونم برنامه این که فکر کنیم درباره عاقبت. برای چی داری این کارو میکنی؟ بعدش چی؟ بعدش چی؟ به چه دلیل اون کار؟ به چه دلیلی میخوای به اون هدف برسی؟ حالا فکر کن. برای چی درس میخونی؟ میخوام خدمت کنم. برای چی میخوای خدمت کنی؟ بالاخره آدم مفیدی باشم، بهم نه خب بخوام بهم بگن، خودم میخوام از خودم راضی باشم. خب خودت برای خودت از خودت راضی شدی، بعدش چه اتفاقی میفته؟ فکر کن، فکر کن، هیجان زده نشو، صبر کن، فکر کن، حالت از این حرفا به هم خواهد خورد. فکر کن یه مدتی که فکر میکنی ببینی راستی ها من خودم هم از خودم راضی باشم، این سقف پرواز منه؟ نمیشه، نمیشه به این حد راضی شد. میاد میگی که من تا حالا دوست داشتم به یه جایی برسم که خودم لااقل از خودم راضی باشم، الان میبینم دوست ندارم اینجور زندگی رو، من دوست دارم یکی دیگه هم من راضی باشه. ها شروع کن، فکر کن، نذار کسی تو رو موعظه کنه بگه هدف خودت رو لقاء الله قرار بده. خودت فکر کن به اینجا برس، به چی کمتر از اون راضی هستی؟ میخوای خدمت بکنیم برای چی؟ که خدا ازم راضی بشه. باریکالله. حالا خدا از یه طریق دیگه ازت راضی بشه چی؟ نه دیگه، من باید این درس رو بخونم که این خدمت رو بکنم که خدا ازم راضی. حالا مثلا خدا از یه طریق دیگه ازت راضی بشه چی؟ به هم میریزه آدم. تو وجود آدم دستگاهی وجود داره به نام تفکر. این تفکر اگه سالم پیش بره به نتایج خوبی میرسه. در کلاس عقیدتی ویژه‌ای که در قرآن هست، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام درس که میده فکر میکنه این ستاره خدای من، نه نه این غروب میکنه، من انی لا احب الافلین، این خورشید بزرگتر از ستاره است، بعد همه رو میزنه کنار چون اینا غروب میکنن. یعنی بشر تو خودت بشینی فکر بکنی میتونی بهترین هدف رو انتخاب بکنی برای زندگی خودت. کسی هدف نداشته باشه برای زندگی خودش، دیگه اون روایت شریف رو که دیگه بر نمیگردم بهش توضیح بدم، جدا از این که دلالت داره بر یک وضعیت خطرناکی که در وضعیتش وجود داره، خب طبیعتاً به جایی نمیرسه. ما با تفکر میتونیم به اینجا برسیم که چه هدفی میارزه ما خودمون رو فداش بکنیم. حتی اگر برسیم به این که هدف ما ملاقات پروردگار عالم هست در بهترین وضعیت، اگر این هدف رو انتخاب بکنیم، خوب در موردش فکر بکنیم، زندگیمون مطلق در اختیار این هدف قرار خواهد گرفت. کسی که میگه من باید هم هدفم خدا باشه هم باید به زندگی برسم، این هنوز هدف خودش رو نشناخته. شما هدفت خداست؟ انتخاب کردی؟ هدف طبیعی تو که خدا هست، بهش فکر کن، حالا مجبوری به اون سمت بری، بعد اونو انتخابش بکن. انتخابش که کردی تمام جزئیات زندگی تو در بر میگیره. دیگه نمیگی که من هم خدا رو باید داشته باشم هم به دنیا سر بزنم. خدای تو دنیای تو رو تأمین خواهد کرد. وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه همومنا بهی مکفیه. من تو نمیخوای لذت ببری از دنیا، میگی خدایا بدون تو نمیتونم لذت ببرم از غذا خوردن. یه جور دیگه ای میشه زندگی، متفاوت میشه. فکر کنیم به کجا میرسیم؟ به تحقق این آیه های قرآن در وجود خودمون میرسیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، سپس او رو ملاقات میکنی. انا لله و انا الیه راجعون، خدا هدف رو برای ما اعلام کرده، ولی من دارم خدمت شما سروران خودم عرض میکنم بیاید ما تفکر کنیم به این نقطه برسیم. جدای از این واقعیت، آیا ارزشمندتر از این هدف هدف دیگری وجود داره؟ اینا رو نباید با موعظه به ما حالی بکنن، اینا رو باید با فکر به آدم حالی بکنن. شهدا عجب آدم رو به فکر میندازن، خیلی چیز عجیبیه. من میخوام کلام رو تا اینجا ناتمام بگذارم. کلماتی از امام حسین علیه السلام آورده بودم برای شما، ولی وارد حالا هدف انتخابی یک انسان متفکر بشیم که چرا هدفی بالاتر از لقاء الله، هدفی غیر از لقاء الله نمیشه انتخاب کرد، و بعد ما با این هدف چگونه باید زندگی بکنیم، و بعد تازه برسیم معمای رسیدن به این هدف رو مطرح بکنیم و راهش رو پیدا بکنیم انشاءالله تو این جلسات، که یک تحولی در جامعهمون، در فرهنگمون، در فکر دینیمون، در زندگی دینی خودمون انشاءالله بدید بیاریم. قبل از اینکه این بحث ها رو جلو ببریم، بگذارید اینجا همینجا متوقف بشیم. چه عواملی انسان رو به فکر میندازن؟ انسان‌های خوب در اطراف ما میتونن انسان رو به فکر بندازن. بله، اینم کاملا درسته. آیات آفاقی و انفسی، عظمت کائنات میتونه انسان رو به فکر فرو ببره. ربنا ما خلقت هذا باطلا. بله، اینا درسته. ای دین قریب ما، ای دین نازنین ما، مؤثرترین عامل تفکر که میاد یقه آدم رو میگیره، میگه بشین فکر کن، و بعد تو مسیر تفکرم دست آدم رو میگیره تا به مقصد میرسونه، شهیده. شهیدی که خیلی ها سطحی نگرانه فکر میکنن شهید رو برای شعار دادن درست کردن، یا کسانی که طرفداران شهدا هستن اهل شعارن، یا فکر میکنن احساسات انسانی دفعه غلیان پیدا میکنه. شهید مهمترین اثرش چیه؟ انسان رو به فکر وادار میکنه. ای بیش از 200,000 شهید دفاع مقدس، شما شاهدید که شما عموماً بر اساس تفکر شهادت رو انتخاب کردید، و عموماً عامل تفکرتون شهادت یکی از رفقاتون بود که شما رو به فکر واداش. رفتی تو فکر، دیدی دنیا ارزش نداره، دیدی اینا مسخره بازیه. رفتی تو فکر، پسندیدی این راه رو، انتخاب کردی. شهدا انسان رو به تفکر وادار میکنن. سید و شهدا انسان رو به تفکر، اگر سید و شهدا انسان رو به تفکر وادار بکنه که دیگه عجیب خواهد بود. شهدا انسان رو منقطع میکنن از اهداف دیگه. من تجربه دوران دفاع مقدس و تجربه شهدا رو دارم میگم. الهی که یه رفیقی داشته باشی، رفیق نازنینی که دوستش داشته باشی، پرواز بکنه بره به شهادت برسه، در وقتی که ما البته دوست نداریم الان کسی شهید بشه، دوست داریم همه بمونن انشالله ظهور رو ببینن، قدرت اسلام با این مجاهدان و خوبان و رزمندگان تقویت بشه، ولی برات پیش بیاد، بعد این به شهادت برسه، بعد تو پرواز کنی، بعد ازت بپرسم حالت چرا دگرگون شده؟ اولش پاسخ خواهی داد فکرم عوض شده، دیگه یه جور دیگه دارم فکر میکنم. خاطرات شهدا رو بخون، او به تو تفکر میآموزد، دست تو رو در دالان تفکر میگیرد و به مقصد میبرد. چرا مقام معظم رهبری حدود 20 سال مکرر کتاب خاطرات شهدا میخونن، تقریض میکنن، مینویسن، توصیه در واقع هست، اینها تشویق میکنن ما بریم بخوانیم؟ چرا؟ کتاب چیزی از جنس تفکر است. بعد کتابی که درباره شهدا نوشته شده باشد انسان را به فکر وادار میکند. سند محکم دیگر سخن من، سخن حضرت امام است که میفرمود 70 سال عبادت کردی، یک بار وصیت‌نامه‌های این شهدا رو بخون. عبارتی شبیه به این دارن، وصیت‌نامه‌های این شهدا انسان رو به تفکر وادار میکنه، تکان میده انسان رو. شهید ما رو به تفکر وادار میکنه، انقلابی در انسان ایجاد میکنه، نه یک انقلاب احساساتی روحی که برگشت پذیر باشه. آقا ما با شهدا آشنا هستیم از راه دور و نزدیک، ولی به تفکر وادار نشدیم، هنوز ارتباط نگرفتی با شهدا. مطمئن باش شهید تا کاری نکنه تو دست و بالتو نشوری از دنیا، ولت نمیکنه، شده بیاد تو خوابت یقتو میگیره، میگه ول کن، هدف تو رو تغییر میده. خیلی از رزمنده ها بودن هدفشون انجام خدمت بود، میگفتن حتی شهید نشیم. بعد شهدا رو که میدیدن به تفکر وادار میشدن، چقدر میارزه تو این دنیا بمونی؟ الهی فدای خدا بشم تا هیچ کسی رو، تا کسی رو راضی نمیکرد نمیبرد. معمولا اینطور بود، راضیش میکرد. به حدی که بچه ها میفهمیدن این فرهنگ و به هم دیگه میگفتن تو رو خدا فلانی راضی نشی، یا داره راضیت میکنه خدا. اولاش میگم نه راضی نمیشم، خیالت جمع، من شهید نمیشم تو این عملیات. آخراش بهش میگفت ببین راضی نشدی که هنوز. میگم حالا ببین تو رو خدا دستم به دامنه، ول کردی یا پا دادی، داری به خدا داری میدون میدی. میگم حالا ول کن. رفت رفت. تا راضی نمیکرد کسی رو نمیبرد. بعد چجوری راضیش میکرد؟ تو که بنا نداشتی بری. که میگه خوب که فکر کردم، الهی فدای فکر کردنت. خوب که فکر کردم دیدم ارزش شد بمونم. خوب که فکر کردم. ای دین غریب که پرشورترین بخشهای تو مرهون تفکره. خیلی ها تو رو متهم میکنن و دینداران رو متهم میکنن به احساساتی بودن. شما ها چون تو این مجالس عشق میریزید، خیلی ها شما ها رو متهم میکنن به این که این مجالس بله شوریه و احساساتیه و شعاریه و اصلا این شور جز از شعور بر نمیاد. در غالب موارد این گونه است. یا ابا عبدالله شهادت خودت رو با اثر بذاره چی میشه؟ وقتی که یه جوجه ای از غلامان تو رفیق ماست، شهید میشه، ما رو متحول میکنه، شهادت تو میتونه ما رو چی کار بکنه؟ رفقایی که عزادار ابا عبدالله الحسینید، رفقایی که عاشق ابا عبدالله الحسینید، قبول کنید ما تازه شروع کردیم با امام حسین ارتباط رو. هنوز 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 آقا شهادتش رو ما اثر نذاشته. میدونید کی آقا شهادتش رو ما اثر میگذاره؟ اون حالی رو پیدا بکنیم که میخواست خداحافظی بکنه بره، زینب قش میکرد رو زمین میافتاد. اون حالی رو پیدا کنیم که تا فرمود دنیا اف بر تو، زینب سیهی زد و رو زمین افتاد. امام زین العابدین میفرماید حسین از رفتن نگو، من طاقت نمیارم بشنوم. هیچ وقت فکرها مثل محرم باز نیست. هیچ وقت آدمها نمیتونن مثل دهه محرم که سیاهی امام حسین پوشیدن عمیق فکر کنن. ای حسینی که باغ اندیشه رو آباد میکنی، آبیاری میکنی، ما رو به فکر بنداز یه لحظه. مثل زهیر نمیخواست بره به امام حسین کمک کنه. زنش بهش گفت برو، پسر فاطمه تو رو صدا زده. رفت. وقت ابا عبدالله الحسین تونست او رو یه لحظه به فکر بندازه. زهر میای ما رو یاری کنی؟ زهر چی موجب شد تو به فکر بیفتی؟ قربت حسین، تنهاییش، زن و بچهش، چشمای ابا عبدالله الحسین. یا ابا عبدالله تو این محرم اون چیزی رو که به زهیر نشون دادی به ما نشون بده. تفکری بکنیم، تحولی در هدفمون پیش بیاد.